ابن ملجم می شود یا شمر می شود و امثال اینها که خیلی باناتر و قویتر از او آثار خباثت و شغالت اونها به طوری ظاهر می شود که در واقع شیطان به اون اندازه در این جا ظهور نکرد. اینست که می فرماد زد کند میل این شود پس از این ورزد رو به سوی اون شود به از اون. اگر میل به این طرف بکنن یعنی میل به بهیمیت و قوای شیطانیه بکنن از اونها هم بدتر می شود. اگر رو به درندگی برود، رو به سبائیت برود انسان، می بینیم که هیچ سبائی به اندازه درندگی و شقاوت و قساوت قلب ندارد. ولی اگر در مرحله به اون مرحله برود، رو به عالم و بالا برود، باز هم از اونجا بالاتر می شود. حقیقتون انسان سائر است، اگر از سیر باز نماند به مقصد رسد. چون آب سرد که در حرکات حرارتیه می رود تا به درجه جوش رسد و الا در محال طولیه راه یا عرضیه توقف نماید، در جمال یا نبات یا حیوان یا انسان یا ملک یا روح یا روح القدس و هاکذا، و در هر مرحله که توقف کند او شود. جماد است اگر در جمالی بماند، نبات است اگر درون بماند، حیوان است اگر در حیوان بماند، چنین که فردی نوش شود و فردی سک شود و هاکذا. بلکه یک شخص در حالی نوش و در حالی سگ و در حالی خرس و در حالی گرد شود. و اگر بگذرد از اونها و این منکم الا واردها را با جستها و هی خامده جمع کند، احاطه به هم بساند. سگ دارد اما معلم، خرس دارد مقلد، گرد دارد در زنجیر، مرغ دارد ریسمان به پا، نوش دارد بند به دم، چموش دارد در افسار، اسب دارد راهوار، شتر دارد به مهار، و شاید در سواد اعظمی بماند که مراوز عدیده و به اشکال مختلف جلوه نماید. اما تا سایر نباشد انسان نباشد. کسی از سر وحدت گشت واقف که او واقف نشد اندر مواقف. سر الالله حد و نهایت ندارد، بلکه همون پیغمبر ما صلی الله علیه و آله با این که میگویم آخرین مرحله کمال رو دارد، آخرین مرحله رو داراست، ما از آلیت نهایت نداره، باز هم کاملتر میشه. برای که به دلیل این که خب پیغمبر فرمود هر کس اسم من بشنود و بر من صلوات نفرستد بر من جفا کرده است. یعنی که صلوات یعنی درود فرستادن، یعنی به اصطلاح ما به عبارت ما التماس دعا از همه امت خواهد. یعنی هر وقت اسم مثل که ما شخصی از مثلا پدرمون یا دیگری از دنیا میرود به محض اینکه از اسمش میشیم میگیم رحمت الله علیه مثلا، امثال اینها. پیغمبر هم فرموده هر وقت اسم من شنیدید من دعا کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی خدایا خداوندا درود بفرست بر محمد و آل محمد، یعنی که یعنی رحمت خودت رو شامل حال اونها کن. اگر حد یقف می داشت و اونها به آخرین مقام کمال رسیدن خدا هنوز حد یقف می داشت دیگه محتاج به دعا نبودن. پس این درست است برای خود ما، به نفع خود ما، چون وقتی ما به او متوسل شدیم عنایت او شامل حال ما می شود و برای خود ما خوبه. اونیست که خود صلوات یکی از دعاها و یکی از عبادت هاست، یکی از عبادت های بزرگ است این. و خب ما که مخصوصا فقرا و دراویش که در جزء اورادشون هم هست که باید این متوجه باشن، مراقب باشن، چه صلوات صغیره و چه صلوات کبیره. البته نفعش به خود ما میرسد، ولی در این حال نه این که به اونها هیچ نفعی نداشته باشد، نه، همین اندازه که به اونها دعا میکنیم متوسل به اونها میشیم عنایت اونها شامل حال ما میشن، ولی برای خود اونها هم تمام است، برای خود اونها هم ترقی است. این است که طریق سلوک الالله و راه حد یقف ندارد، هر چه برون رو به خدا میرون و کاملتر میشن. پس انسان در همه موارد سائر است، این سیر میکند. اون وقت هر کسی به اندازه استعداد خودش، هر کسی به اندازه استعداد خودش در حرکت اومد به مقصد میرسد، به منظور خودش، به کمال منظور میرسد. مانند آب سرد میفرمان، آب سرد وقتی که زیرش آتش میکنن این به دفعتن که جوش نمیاد یا دفعتن گرم بشود، این ما نمیدونیم، ولی به اصطلاح فلاسفه و حکما حرکت در کیف هست برای اون، یعنی کیفیت برودت و سردی هی به تدریج از او برداشته می شود و رو به حرارت می رود، هی تدریجاً حرارت زیاد می شود تا به جایی که به جوش برسد، به آب جوش برسد. پس ای اگر در حرکت نیست که خب چطور یک مرتبه آیه چطور آب سرد آب جوش می شود؟ پس این معلوم شد حرکت می کند، این نقصی را از خودش کسر می کند، هی اون سردی را از او سردی از او کاسته می شود، گرمی را می گیرد تا به مقام کمال برسد. اون وقت مرحله کمال او این است که آب جوش بشود. حالا انسان هم محال طولیه دارد و محال عرضیه، یعنی یک در مراتب طولی که از هر مرحله به مرحله بالاتر برود، از جماد جماد بیاید نبات بشود، نبات بیاید حیوان بشود، حیوان بیاید انسان بشود، این از حرکت طولیست. انسان هم در مراحل طولی و کمالات، در مرحله عرضی مثل این که نبات در مرحله خودش یک مرتبه در بین میماند، بارندگی نمی شود، گندم خوش می شود، یک مرتبه کمال خودش به حرکت می کند در کمال خودش تا به موقعی که به گندم می رسد خوش می کند، خوش می شود طبق طبیعت خودش، خوش می شود، اون کمال منظور شد در مرحله عرضی خودش نباتی، ولی هنوز به مرحله حیوانیت یا انسانیت نرسیده است. حالا این مرحله طولی دارد و مرحله عرضی دارد. حالا در هر کدام که توقف بکند همونطور میشه. اگر در مرحله حیوانیت بماند، یعنی فقط به ظاهر اینها اکتفا بکند و به ظاهر همون که ظاهرا انسان است به همون اکتفا بکند، به مرحله بالاتر قدم نگذارد، حیوان است، بین او و سایر حیوانات فرقی نیست، کار سایر حیوانات هم خورد و خواب و اعمال شهوت و غضب است، کار انسان هم همین میشود، دیگه چیز تازه زیادتری ندارد، بهره زیادتری ندارد. یک مرحله اگر به مرحله بالاتر رو به تکامل روحی، در مرحله تکامل روحی وارد می شود، اون هم همینطور به اندازه ای که زحمت بکشد و به اندازه ای که قدم بزند کامل می شود و سیر برای او سیر که برای او پیدا می شود به همون اندازه کمال هم برای او پیدا می شود و در هر مرحله توقف کند باز همون اندازه بیشتر ندارد. این وقوف چون در تمام مراحل انسانیت و رفتن به سوی خدا در واقع روح نقص است، به واسطه این که واقف شدن یعنی دیگه دست از کمال منظور برداشتن و ترک اون قسمت کردن، ترک کردن، ترک تحصیل، کسی که در بین تحصیلش رویل می کند ولی اون که به همون اندازه کمی یاد گرفته ولی معذاله ترک تحصیل نقصه، می گوند ترک تحصیل کرد، یعنی که ترک تحصیل یعنی اون مقصودی رو که داشته ول کرد و در یه جو ساکن شد. حالا انسان هم اگر در بین وقوف نماید از حرکت و رفتن به سوی خدا دیگه ترک کرده و در همون جا میماند، بلکه برعکس برمیگردد، اون کسی که به فکر رفتن به عالم بالا نباشد و قدم گذاشتن به جلو نباشد در واقع برگشته است، همونطور که اون حدیث که قبلا ذکر کردیم، من سایای ما خیلان خبون و من کان قدهو خیرن من یومه فهو مرحوم و من کان تنقیدن به این عبارت و من کان قدهو شرن من یومه یا من امسه فهو ملعون، اون که دروزش مساوی باشد این ضرر کرده، برای این که اگر فرض کنیم کسی که تجارت میکند سرمایه امروزش با سرمایه دیروزش یک اندازه باشد، این در واقع ضرر کرده، پس نفعی که باید آخر باید نفع بکند اضافه بنون بشود، پس این حکم ضرر است. اون کسی که سرمایه امروزش بیشتر سرمایه دیروز باشد او مرحوم است، یعنی اون کسی که امروزش بهتر از دیروزش باشد او مورد رحمت الهی، اون کسی که امروزش بدتر از دیروزش باشد او ملعون است، مورد لعن خداست. حالا وقوف در واقع برگشته، یا مساوی هم که باشد وقوف یعنی تساوی، این خودش همونطور که گفتیم خسران است و مقبول است، ضرر کرده است. این است که واقفی در اصطلاح عرفا واقف اون کسی است که دیگه از حرکت باز بماند و ترک سلوک الله بکند، در یک جا بیستد، چون واقفیه یک دسته هستن از شیعه هفت امامی که فقط تا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قبول دارن و بعد از حضرت موسی بن جعفر معتقد به حضرت رضا علیه السلام نیستن و قبول ندارن. اونها میگوین آسمان هفت است، مثلا هفته هفت روزه است و همینطور هفته هفته ائمه هم هفته هستن. و دیگه موسی بن جعفر اونها معتقدن به این که موسی بن جعفر غیبت فرمود، غیبت فرمود به اون ظهور خواهد کرد. اینها رو واقفی میگن در اصطلاح ملل و نحل، یعنی کتب ملل و نحل اینطور میگن، ولی عرفا واقفی رو معنی دیگر میگن. واقف اون کسیست که از حرکت باز ایستد، از سیر الالله باز ایستد، در یک جا بماند، این واقفه. حالا اگر در حیوانیت بماند، همونطور که گفتیم اگر در حیوانیت بماند و به مرحله انسانیت نرسد، شبیه به حیوانات میشود. یعنی اگر حالت خرابکاری و خرابکاری و اصلا افساد فساد در روز بیشتر باشد، حکم موش بدارد. کار موش خرابکاری است اصلا. این است که در مکاشفات حکم برای اون اشخاصی که اهل مکاشفه باشن، اون اشخاصی که این حالت دارن به شکل موش دیده می شون که خرابکار هستن. این اشخاصی که درندگی و غضب بر آنها غلبه دارد به سگ نمایش داده می شون، حکم سگ رو پیدا می کنن. اون کسی که شهوت بر او غلبه دارد به طوری که اصلا در مقابل شهوت دین و دنیا و خدا و همه چیز رو فراموش می کنن، حکم خوک رو دارد و شما در مکاشفات حکم یعنی به شکل خوک دیده می شود. اون کسی که حس بر او غلبه دارد به شکل مور دیده می شود. همینطور هر حیوانی، یعنی هر حالتی که در انسان، حالت بدی که در اون از بهیمیت یا سبائیت در اون قلبه داشته باشد، در مکاشفات به شکل او به اون شکل دیده میشد. این است که در معراج هم حضرت رسول همونطور دیدن. حضرت رسول اون اشخاص رو به همون صورت دیدن، یعنی به صورت واقعیشون، یا همونطور که حضرت صادق علیه السلام به ابوبسید دست به چشمش کشیدن، چشمش بینا شد و دید همه در اطراف خانه کعبه همه حیوانات هستن جز انسان. این سر صداها میکنن هر کدام به یک شکلی. اومد حضرت میفرمان حاجی منم و تو و علی ابن یقتین. علی ابن یقتین وزیر هارون در بغداد مشغول کار قضاوت است، او حاجی است، ولی اینهایی که دو طواف دور خانه کعبه میکنن حاجی نیستن، برای که به واسطه این که اون حقیقت حال اونها بروز و ظهور کرد که ابو بصیر دید و امثال اینها. مشاهدات برای همون اصحاب حضرت رسول هم خیلی بود، قضیه زید بن حارثه. ولی که این منکم الا وارد ها، خدا می فرماید همه شما وارد بر جهنم می شوید، همه شما باید وارد بر جهنم می شوید، منتها کامل اون است که بتواند خودش را از جهنم خلاص کند. چون حقیقت جهنم همین حالات است، حقیقت جهنم همین دنیا است. کسی که این حالات را داشته باشد در جهنم است، کسی که در این دنیا در جهنم باشد در عالم آخرت هم در جهنم است. پس باید در این دنیا وارد بر او بشوید، منتها گذر بکنید، بگذاریم. اگر بتوانیم بگذاریم در این عالم، در اون عالم هم گذشتیم، ولی اگر در این عالم نتوانیم این صفات را از خودمون دور کنیم، در اون عالم هم گرفتاریم. پس بنابراین وقتی که این منکم الا وارد ها وارد شدیم، جستها و خامده هم بود، یعنی همونطور که خدمت معصوم عرض میکنن آیا شما هم وارد به جهنم میشدیم؟ حضرت فرمانه جست حاله خامده، من گذشتم و آتش جهنم خاموش بود، بسید که نورانها خاموش میکنن نار جهنم را. فرمود گذشتم و آتش خاموش بود، یعنی اون آتش حیوانیت از سبائیت و بهیمیت که باعث ورود به جهنم است خاموش بود در وجود من گذشتم، اونها رو ول کردم گذشتم. بنابراین کسی که از این در این عالم بگذرد از جهنم و از این صفات زمینه و وارد بگذرد وارد بهش میشد، اون بعد همه صفات حیوانیه که در وجود او هست تحت اختیار او قرار میگیرد. شیطانی اصل میدی، یعنی تمام صفات حیوانیت از بهیمیت و سبائیت تحت اراده و اختیار خودم قرار گرفته. دارم حضرت غضب داشت، خود حضرت اون مثل سایر انسان ها ازدواج هم می کرد، تغییر هم می کرد، سایر صفات خوراک هم داشت و امثال اینها، ولی همه تحت اختیار خودش بود، بدون اراده نبود که مطیع اونها باشد، اونها مطیع او بودن، شیطانی از نمیدی یعنی اون وقت بنابراین میفرماد اون کسی که رو به سوی خدا رفته باشد و از جهنم گذشته باشد سگ دارد، اما معلم کلب معلم یعنی اون سگیره که تعلیم داده باشن برای شکار، که به دستور او اگر سگ به اجاز دستور داد صاحبش که برو به همون اندازه که گفت میرود، اگر دستور نداد نمیرود، به اختیار اونیست. این کلب معلم میگن که خرید فروش سگ معمولی جایز نیست، ولی سگهایی که این آثار یعنی کلب معلم باشد یعنی سگی که برای تعلیم باشد، یا کلب حائط باشد یعنی سگی که برای باغ نگاه میدارن، یا کلبی که برای منزل نگاهداری میکنن که از دشمن حفظ کند یا از دوست نگاهداری بکند، اینها خرید فروشش، یا برای گوسفند گله، اینها معنی ندارد شرعاً، ولی شرطه اونها برای بازی کردن و برای نگاه داشتن بدون جهت و برای تفریح و امثال اینها که معمول شده بعضی ها دارن، اونها شرعاً جایز نیست و حرام است. اصلا خرید فروش سگ بدون این شرایط حرام است. که یادم میاد اون سفر که در استانبول بودیم، سفیر ایران در اون ترکیه میگفتن به این که در استانبول اصلا معمول نیست سگ به خانه بیارن، میگفتن میگن به این که سگ نجس است و شرعاً حرام است. شهر استانبول یک شهری که ما خیال میکنیم که باید خیلی مثلا از ما بیرین تر باشن، مثلا اومد اینطوری مقید بودن مسلمین اینجا. اما متاسفانه این حالت در میان مسلمین هم کمتر است، مثل باقی چیزها. کلب معلم البته اشکالی نداره خرید و فروش. حالا اون سگ وجود خود ما وقتی تعلیم یافته باشد، یعنی تحت اراده و اختیار اون حقیقت انسانیت ما واقع شده باشد، اون سگ از خودش قوه غضبیه اعمال نمی کند، قوه غضبیه در اختیار صاحبش است، به اراده صاحبش است، هرچی او بگوید همون کارو می کند. یا خس درنده که اون دارد ولی مقلدین قلاده به گردنش دارد که از اختیار خارج نیست. موش دارد ولی بند به دم، یعنی به اختیار است، او رو گرفته. قضیه اون چه سعد ابن عباده که تفتیم کرد با اجازه خود حضرت، در جنگ احزاب تفتیم کرد و سبب ایجاد شکست شد بین شکست مشرکین شد، تفرقه انداخت بین اونها و گفت که رفت و اظهار، یعنی نمیدانستن که هنوز اسلام آورده، رفت به یهودی ها گفت که شما با اینها متحد شدید، از کجا معلوم اینها بالاخره قوم خویش محمد هستن و حاضر نخواهند شد از محمد دست بردارن برای خاطر شما، پس بالاخره اینها با هم صلح خواهند کرد و برای شما شکست خواهد شد. و بهتر اینه، گفت اونا میگفتن چه بکنیم، گفت بهتر این است که شما چند نفر گروگان بگیرید، گروه بگیرید از مشرکین از رجالشون که اینها پیش شما باشن تا وقتی جنگ تمام بشه که به این اسم به اسم با اینا. گفتن حد خوبیست، گفتن فردا صبح میفرستیم. رفت از سنادید قریش به سنادید قریش گفت بالاخره شما که میدون محمد اینجاست در مدینه است، یهودی ها هم که در مدینه هستن، اینها به اضافه عقیده در مذهب و عقیده به خدا یکی هستن، یعنی هر دو عقیده دارن، شما عقیده به خدا ندارید، اینها به هم نزدیک هستن و من به طوری که از خارج شنیدم اینها قرارداد با محمد بستن، فردا میخوان از بزرگان شما چند نفر بگیرن به محمد بدن و که اختیار یعنی همه گروه باشن پیش محمد. اومد گفتن از کجا معلوم آخر این طور نیست، گفت فردا معلوم خواهد شد، فردا خواهید فهمید به این که اینا قصد اسلام بخوان اصلاح بکنن با محمد و صلح بکنن، اون وقت شما شکست میکنید و فردا خواهید فهمید که خواهم فرستاد از شما 50 نفر خواهم خواهد. صبح که شد یهودی ها فرستادن پیش اونا که خب ما بالاخره میخواییم از شما برایم که مطمئن باشیم کاملا که ما متحد هستیم، 50 نفر از شما از بزرگان شما پیش ما باشن تا این که بعد شروع به جنگ کنیم. به محض این که نماینده اونها فرستاد آمد پیش اونها، اینها دیدن این حرف او درسته، او گفت دیشب گفت که اینها میخوان از شما بگیرن، پس معلوم میشه اینا رو میخوان به محمد بدن. اونا هم قبول نکردن، گفتن ما نمیدیم. یهودی ها هم گفتن معلوم میشه که این راست میگه، محمد اونها با هم میخوان اصلاح بکنن و ولا به زحمت میفتیم. همین سبب تفرقه و اختلاف شد و سبب شکست شد، شکست اونها شد و غلبه مسلمین. حالا این تفتینه، ولی این تفتین درست نیست، این تفتین به نفع اسلام بود. پس این حالات، این حالتی که برای این بود، این همون مثالی که میزن مشت بند بدون، ولی در اختیارشه، در اون جایی که باید اعمال بکنن اعمال میکنن در غیر بله
روبا
بله خب اینجا موش میکنن بله روبا از نظر خیره
بله بله
یا اسب چموش، اسب چموش اون صاحبش البته هر کسی نمیتوانست مارشه، ولی صاحبش وقتی مراقبت کند تربیت کند افسار داشته باشد، خب این چموش نیست که به اختیار خودشه. یا مها اسب دارد همینطور راهوار، شتر دارد مهار کرده، او رو مهار کرده که از اختیار خودش خارجه. پس انسانی هم که صفات زمینه رو دور کرده باشد و تحت اختیار عقل خودش قرار داده باشد اینها رو دارد، ولی تحت قوه عاقله، انسانیت او کامل شده است. و این چه موقعه است؟ موقعی که رو به حرکت باشد، در سیر باشد، سیر به سوی الله و تا به سواد اعظم برسد. سواد اعظم که میگوید سواد القلع که سواد الوچه فبراره درویش، سواد اعظم و بیکرم و بیش، یا سواد اعظم اون قلب انسان کامل است که به اونجا برسد. اون وقت همه اینها در وجود او مطیع او هستند، مطیع. همونطور که در اخبار رسیده است که در زمان ظهور گرد با میش در یک جا با هم آب میخورند و امثال اینها رسیده است. یعنی همه در وجود او در متحد شدن بدن که کمک او بکنن در سیر الله. پس نباید وقوف کرد، باید همیشه در حرکت بود. این است که عجب و غرور و امثال اینها برای سالت الله باعث استدراج است و باعث وقوف است. همیشه باید خودش رو ناقص بداند تا رو به کمال برود، همیشه خودش رو گناهکار بداند، استغفار بکند و در سبب این باشد که از خداوند استغفار طلب مغفرت بکند و رو به سوی او برود. چند شعر مناجات خوند.